تفکر این مسئله، دلیلش این بود که خب اون موقع ما متوجه شدیم که یه مقداری تعداد بیماران MS در کشور داره افزایش پیدا میکنه و کشور ما که قبلاً در سطح بین المللی به عنوان یکی از مناطقی بود که در واقع شیوع بیماری MS کمترین مقدار رو داره، ما متوجه شدیم که داره بیماری MS گسترش پیدا میکنه. وقتی که من خودم تحقیقاتی در زمینه بیماری MS از سالهای 1370 شروع کرده بودم در خارج از کشور، سال 75 اواخر 75 که به کشور برگشتم و مشغول به کار شدم به عنوان یک نفر محقق در زمینه ژنتیک بیماری MS داشتم تحقیق می کردم، در تماس و ارتباطی که با متخصصین مغز و اعصاب داشتم متوجه شدم که در واقع تعداد بیماران MS افزایش پیدا کرده. اون موقع با یکی از متخصصین برجسته مغز و اعصاب جناب آقای دکتر جمشید لطفی مشورت هایی داشتم و ایشون با ما همکاری میکردن در انجام تحقیقاتمون و نمونه هایی که برای کارمون لازم داشتیم از ایشون دریافت میکردیم و ایشون هم عقیدهشون بر این بود. به من گفتن که بله، ما مشاهده میکنیم که تعداد بیماران MS داره افزایش پیدا میکنه. به هر حال به اتفاق ایشون و چند نفر دیگه از همکاران رفتیم و انجمن MS رو اون موقع تأسیس کردیم. از همون موقع تا حالا انجمن فعالیت خیلی خوبی داشته. البته بنده یکی از کسانی هستم که در انجمن MS الانم در عضو هیئت امنا هستم و در طول این مدت سعی کردیم که فعالیت‌های این انجمن رو گسترش بدیم و هم در زمینه‌های تحقیقاتی پیشرفت‌ها و فعالیت‌های خوبی انجام شده، هم در زمینه کمک به بیماران MS. متأسفانه خب ما در کشورمون شاهد یک گسترش روزافزونی در بیماری MS بودیم، طوری که در حال حاضر روزی بیش از 10 نفر به تعداد بیمارانی که در انجمن MS ثبت نام کردن افزوده میشه. این رقم بالاییست و ما متوجه شدیم در نتیجه تحقیقات و مطالعات آماری که انجام شده تقریبا در بعضی از مناطق کشور ما مناطق های پریوالنس، یعنی مناطقی با شیوع بالا داریم و در بعضی از جهان با شیوع متوسط هستش. خب یک بیماری حادی هست که متاسفانه هم از نظر این که باعث میشه یک نفر از کار افتادگی داشته باشه و مشکلاتی برای خودش و خانوادهش ایجاد میشه، علاوه بر این خب از نظر اقتصادی هم برای بیمار و خانوادهش و هم برای جامعه یکی از به اصطلاح بیماری های هست که تأثیر بسیار زیاد و نامطلوبی از این جهت داره. خب انجمن تونسته خدمات و فعالیت های خیلی خوبی رو انجام بده. خوشبختانه هم ریاست اول انجمن آقای دکتر جمشید لطفی و هم ریاست کنونی انجمن آقای دکتر زهرائیان و تیمی که مشغول به کار هستن فعالیتشون رو بسیار عالی انجام میدن و انجمن تونسته، به نظر من انجمن MS یکی از انجمن های موفق کشورمون در زمینه کمک به بیماران MS در کشور بوده و هم به تحقیقات و توسعه دانش در این زمینه کمک خیلی زیادی کردن.
سپاسگزارم جناب دکتر صنعتی.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره ارائه تسهیلات اشتغال پایدار به دانش بنیانها تا 450 میلیون تومانه. مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه هر شرکت دانش بنیان به ازای هر نفر افزایش نیروی انسانیش در فهرست بیمه میتونه از تسهیلات اشتغال پایدار صندوق استفاده کنه، گفته که این تسهیلات از 30 میلیون تا سقف 450 میلیون تومان در نظر گرفته شده. مرضیه شاوردی گفته که شرکت‌هایی که بتونن نیروهای متخصص رو استخدام کنن میتونن از تسهیلات این صندوق برخوردار باشن، طوری که هر 15 نفری که به استخدام شرکت‌های دانش بنیان در بیان و به مدت 3 ماه در فهرست بیمه این شرکت‌ها حضور داشته باشن میتونن تا سقف 450 میلیون تومان تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنن. در گذشته شرکت‌ها میتونستن نیروهای متخصص دارای مدرک کارشناسی به بالا رو استخدام کنن، اما در قوانین جدید صندوق نوآوری و شکوفایی سطح مدرک نیروهای انسانی کاردانی تعیین شده و شرکت‌ها میتونن برای این افراد هم از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنن. مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه خدمات صندوق در 4 دسته تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی در نظر گرفته شده، گفته که صندوق تا 70% از هزینه‌های فضای کار و تسهیلات با نرخ ترجیحی برای استارتاپ‌ها یا شرکت‌های نوبنیان در نظر گرفته. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که نخستین نمایشگاه رسانه‌های علم محور برگزار میشه. دومین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی فناوری، اطلاعات، ارتباطات و نوآوری و اولین نمایشگاه رسانه‌های علم محور یا همون کیتکس 2020 از 18 تا 21 دی ماه در مرکز بین‌المللی جزیره کیش برگزار میشه. این رویداد سعی داره تا در زمینه حمایت از تولید علم، خودکفایی و مقابله با تحریم‌های یک جانبه، سیاست اقتصاد بدون نفت و فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و رسانه‌های علم محور رو به حضور در این نمایشگاه فرا بخونه. برای بهره برداری بهتر شرکت کنندگان، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی همزمان با نمایشگاه برگزار میشه. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی داره با معرفی شرکت‌های فعال در این حوزه و حمایت از حضور اونها در چنین رویدادهایی زمینه رشد و گسترش هرچه بیشتر علم و تجاری‌سازی فناوری اطلاعات و رسانه‌های مبتنی بر فناوری رو فراهم کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره اجرای 3 طرح پژوهشی علوم شناختی بین ایران و برزیل. با رایزنی‌های مستمر علمی و تحقیقاتی بین ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و بنیاد تحقیقاتی ساو پائولو برزیل، الان 3 تا طرح پژوهشی مشترک در حوزه هوش مصنوعی، بررسی کارکردهای شناختی و علوم اعصاب بین پژوهشگران و استادان ایران و برزیل با پیشرفت 50% در حال اجراست. در اجرای این طرح‌های مشترک و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و بنیاد تحقیقاتی ساو پائولو برزیل، جمعی از استادان و محققان از دانشگاه تهران در حوزه هوش مصنوعی، دانشگاه شهید بهشتی در حوزه علوم اعصاب و دانشگاه ملایر در حوزه بررسی کارکردهای شناختی و همچنین پژوهشگرانی از برزیل فعالیت دارند. همچنین این دوتا نهاد حمایتی و تحقیقاتی برای توسعه و گسترش همکاری‌های علمی میز همکاری مشترک ایجاد کردند تا دامنه فعالیت‌های متقابل تقویت بشه.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه‌های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ی ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدی
بچه ها، همهشو بدی.
آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یادت جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
بیت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. شمایی که شنونده رادیو ایران هستید، در این لحظه ممنونیم از همراهی و انتخاب شما شنوندگان گرامی. ازتون دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید.
با خاطرات یک نسل از یک خاک مشترک، برای تجسم اتحاد یک ملت، برای یادآوری یک حس مشترک، برای گفتن و شنیدن از نبوغ مدیران این سرزمین، گفتن و شنیدن و شنیدن. برای معنای دوباره خلاقیت، فرمانده، کاری از شبکه رادیویی ایران.
به نام خدا. سلام به همه شمایی که فرمانده زندگیتون خدای بزرگه، خدایی که همیشه بهترین مسیرها رو پیش روی بندگانش میذاره. سلام، هفته بسیج بر شما گرامی. با مسابقه فرمانده مهمان شبکه رادیویی ایران باشید. مسابقه فرمانده امروز با حضور شرکت کنندگان درجه یکمون، دانشجویان ممتاز پزشکی، در دو بخش اصلی برگزار میشه. کلید طلایی موفقیت در این مسابقه هوش، بهترین تصمیم در کوتاه‌ترین زمان، اطلاعات عمومی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیکیه. اینجاست که فرمانده واقعی معرفی میشه. و اما داور حاضر در این برنامه، سرکار خانم معصومه رام هرمزی، از امدادگران سالهای دفاع مقدس، خواهر شهید، عضو شورای خاطره نویسی دفاع مقدس، نویسنده کتاب اسماعیل، راز درخت کاج و یک شنبه آخر، مدرس و پژوهشگر. سلام عرض میکنم خانم رام هرمزی، به برنامه ما خیلی خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سپاسگزارم. همینطور دو گروه شرکت کننده در استودیو حاضر هستن که از درجه یک های کشور عزیزمون ایران اسلامی هستن. خانم های محترم شرکت کننده، لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از تخصص و مهارت خودتون بگید. گروه یک نفر اول.
به نام خدا، آزاده نگاهش هستم، دانشجوی پزشکی، پژوهشگر در زمینه ترمیم زخم و دارای دکتر افتخاری در زمینه نانو فوتودینامیک تراپی. سنم 25 ساله.
متشکرم. نفر دوم.
من هانیه گلچهرگان هستم، 24 ساله، مخترع و پژوهشگر مرکز تحقیقات ایدز و مسئول کلینیک اچ‌آی‌وی ایدز. حدود 51 اختراع دارم.
51 اختراع.
ماشاءالله. مرسی. و همچنین امدادگر برگزیده
متشکرم. نفر سوم.
عارف عربزاده هستم، 28 ساله، کارشناس میکروبیولوژی و کارشناس ارشد ویروس شناسی، محقق اچ‌آی‌وی توی مرکز تحقیقات ایدز.
دستتون درد نکنه. اما گروه دو، نفر اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رعنا یزدی هستم، فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری، مخترع و مدرس رباتیک.
اختراع شما چی بوده خانم؟
تهیه نقشه شهری برای نابینایی.
نفر دوم.
به نام خدا، زهرا مختاری هستم، 22 ساله، دانشجوی پرستاری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان هستم و پژوهشگر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد تهران. در حال حاضر یه طرحی داریم برای ساخت یه وسیله‌ای که باعث آسان‌سازی کار پزشکان و پرستاران توی بخش‌های بالینی میشه، برای حالا جمع‌آوری یه سری نتایج آزمایشگاهی و الکترولیت‌ها.
نفر سوم.
سلام، نسیم نخعی هستم، دانشجو سال آخر داروسازی، 23 سالمه، مخترم و دارنده مدال طلای فدراسیون جهانی مخترع.
آفرین. اختراع شما چی است؟
میکروسیستم کنترل قند خون و تزریق اتوماتیک انسولین.
دستتون درد نکنه. گروه دو، شما هم خیلی خوش اومدید. انشالله که مسابقه فرماندهی خیلی خوبی رو داشته باشید. اگر موافق هستید دو گروه شرکت کننده، بریم سراغ طرح موقعیت‌ها و سوال‌ها. آمادگیشو داریم؟
بله.
آفرین. خب شما عزیزان شرکت کننده 5 دقیقه فرصت مشورت دارید. خانم رام هرمزی، اولین موقعیت رو برای شرکت کنندگان مطرح بفرمایید.
من قبل از اینکه موقعیت رو بگم، خیلی خوشحال هستم که می‌بینم بچه‌ها این همه از نظر علمی در سطح بالایی هستن. افتخار میکنم به وجود جوانهای مثل شما، خیلی خوشحالم. من یک موقعیتی رو برای شما توضیح میدم و میخوام شما بر اساس دانش و علمی که دارید و تجربه هایی که در این چند سال کسب کردید تو رشته خودتون، به من بگید که در این موقعیت اگر بودید چه میکردید. در جبهه هستیم، مجروحین زیادی رو داریم که باید اونها رو مداوا بکنیم و در یه شرایطی قرار گرفتیم که اقلام داروی ما تمام شده. مجروحین به شدت نیازمند دارو هستن، بالاخص مسکن. ولی ما چیزی نداریم که به اینها بدیم. اون چیزی که در واقع بتونه درد اینها رو تسکین بده و آرومشون بکنه تا بتونیم منتقلشون بکنیم و بهشون رسیدگی بکنیم. اینجا دیگه ما از نظر پزشکی دستمون بسته است. از نظر روحی و روانی چه حمایتی میتونیم از این مجروح بکنیم؟ شما به عنوان یک پزشک فقط مسئول جسم بیمارتون نیستین، فقط مسئول جسم مجروحتون نیستید. شما مسئولیت دارید که به لحاظ روانی هم اون رو تأمین بکنید و حمایت بکنید. در چنین موقعیتی شما چه میکنید؟
سوال کاملا واضح بود، نیاز به توضیح بیشتری نیست. شما هم سوالی ندارید؟ ما میتونیم بریم سراغ گفتگومون؟
بله.
دستتون درد نکنه، متشکرم. خانم رام هرمزی، تا اونجایی که من به خاطر دارم، شما یک نوجوان 14 ساله بودید که جنگ اومد سراغتون و شما هم به شکل عجیبی انتخاب کردین که در حساسترین و سختترین بخش‌های جنگ، یعنی به نوعی میشه گفت تیمار و مداوای بیماران، مشغول به کمک رسانی بشین. چرا توی اون سن و سال 14 سالگی این کار سخت رو انتخاب کردین؟
چون فکر میکنم اولا مهمترین کاری بود که در اون زمان نیاز بود.
درسته.
یک نیاز جدی جبهه بود و من به عنوان یک نوجوان و دختر نوجوان، شاید اگه پسر بودم اسلحه دستم میگرفتم میرفتم بسیجی میشدم میرفتم جبهه، ولی به عنوان یک دختر باید در پشتیبانی جنگ خدمت میکردم. خب هیچ جا مثل بیمارستان و مداوای مجروحین برای من نبود. من میتونستم اونجا واقعا مثمر ثمر باشم. من یادم هست وقتی که وارد بیمارستان شدم هیچ دوره امدادگری ندیده بودم، هیچ تجربه‌ای نداشتم، سنم قد نمیداد.
درسته.
یه دانش آموز بودم که سال سوم راهنمایی بودم و جنگ شده بود. بیمارستان کار امداد و کار پزشکی رو در حد بیماری‌هایی که خودم تجربه کرده بودم میشناختم. وقتی بیمارستان رفتم برای اولین بار نمیتونستم کار امداد انجام بدم. رفتم و شدم مسئول گرفتن آمار مجروحین. وقتی مجروحی رو میوردن اورژانس، اسمش، فامیلش، جایی که اعزام شده بود، نوع مجروحیتش، اینا رو همه ثبت میکردم در دفتر اطلاعات بیمارستان.
درسته.
اما این منو قانع نمیکرد. کاری فراتر از این میخواستم انجام بدم. یک امدادگری رو داشتیم در اورژانس بیمارستان طالقانی به نام رضا مختاری که بعدها شهید شد.
روحشون شد.
بله، ایشون خیلی ایثارگر بود و یک کسی بود که بچه‌هایی رو که کار امداد انجام میدادن بهشون آموزش میداد. یک هفته به طور فشرده آموزش‌های لازم امدادگری رو به من داد. من در اون یک هفته به طور فشرده بخیه زدن، آمپول زدن، تزریق، سرم‌هایی که نیاز بود به مجروح ما در واقع تزریق بکنیم، به دلیل داوطلب بودن و علاقه‌مندی زود یاد گرفتم و بعد از اون خب خدا رو شکر تونستم در اورژانس مشغول به کار بشم. بعد از مدتی وقتی در اورژانس متبهر شدم رفتم بخش، بعد از بخشم رفتم اتاق عمل.
یادتون هست اولین مجروحی رو که مداوا کردین؟
بله، توی اورژانس بود. یه نوجوان بسیجی بود که آورده بودن و خیلی هم میترسید، از آمپول هم میترسید. ولی نکته رو که الان از بچه ها سوال کردم، این در لحظه لحظه کار امداد برای من تجربه شده که ما وقتی از لحاظ روحی و روانی به مجروح میرسیدیم میتونستیم دردهای جسمش رو هم کاهش بدیم. ما سعی میکردیم مثل یک خواهر، مثل یک حامی باشون برخورد بکنیم، نه فقط به عنوان یک امدادگر. درسته. یا پرستار.
خانم رام هرمزی، زمان جنگ یه بسیج مردمی تشکیل شد از نوجوان تا پیرمرد پیرزن که هر کاری از دستشون برمی اومد انجام میدادن.
بله.
فرقی نمیکرد اون کار چه کاری باشه، فقط بتونن یه کمکی برسونن، یه کاری انجام داده باشن. به نظرم شما هم عضوی از این بسیج مردمی بودین.
بله.
کاری که شما
بله.
کردین جز کار یک بسیجی نمیتونه باشه. شما هنوز هم که هنوز هست خودتون رو یک بسیجی میدونید؟
به نظر من بسیجی بودن کارت و عضویت و شماره داشتن نیست. یه در واقع عشقه، یک احساس درونیه، یه فرهنگه. وقتی ما میگیم فرهنگ بسیجی، یعنی این که تک تک ما احساس کنیم به عنوان آحاد این ملت در کنار همدیگه هستیم. یه وقتی به عنوان یه امدادگر کار میکنیم، یه روز به عنوان یک معلم، یک روز به عنوان یک برنامه ساز، یک روز به عنوان یک نویسنده، اون فرهنگ اگر وجود داشته باشه ما در هر کجا که باشیم احساس میکنیم که عضو مؤثری از یک ملت هستیم و میتونیم در آینده کشورمون، در پیشرفت کشورمون نقش داشته باشیم. من به نظرم میاد بالاترین در واقع ویژگی فرهنگ بسیجی مؤثر بودنه و نقش داشتنه، که الحمدلله من از اون زمان تا الان هیچ وقت خودم رو جدای از بسیج ندونستم.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. بسیجی ترین شخصیتی که در زمان جنگ دیدین به نظر شما کی بود؟
خدا رو شکر در زمان جنگ ما آدم کم نداشتیم.
درسته.
همه مثل هم احساس مسئولیت میکردن، تک تک اینها. من یادم میاد حالا بزرگانی بودن که برای ما الگو بودن، مثل شهید چمران و شهدای دیگه.
بله بله.
اما من در تک تک بچه‌هایی که توی جبهه بودن و میومدن بیمارستان اینو میدیدم، بسیجی داشتیم به نام سید جلال. سید جلال یه پسر 12 ساله بود، اهل کردستان، که در کردستان تمام خانوادش رو از دست داده بود و تنها شده بود. اون زمان که من با سید جلال آشنا شدم یه مجروحی بود در بیمارستان آبادان. من یادم ازش سوال کردم که الان داری چی کار میکنی؟ تو جزیره مینو در یک پایگاه از جزیره مینو آبادان کار میکرد. میگفت که من کفش رزمنده ها رو تمیز میکنم، سنگر رو تمیز میکنم. بعد بهش میگفتم با چه انگیزه، با چه علاقه؟ میگفت یه حدیث از پیغمبر شنیدم که هر کس به مجاهد فی سبیل الله کمک بکنه اجرش از اون بیشتره. این بچه با عشق کار میکرد و تو همون جزیره مینو مجروح شده بود. بعدها سید جلال شهید شد.
آخی.
بله، در یکی از عملیات ها. زیاد بودن، یکی دوتا نبودن، یعنی من از هر کدومشون بخوام برای شما خاطره بگم میبینید همه اینها بسیجی ترین افراد بودن.
آره واقعا نمیشه میونه این همه خوب بگیم یه دونه خوب رو انتخاب
واقعا بودن. سخته،
یعنی شما دست روی هر کی که بگذارید میگه خب بی‌انصافیه. اونم هست. خیلی متشکرم. خب دوستان آماده پاسخگویی هستین؟ خدا رو شکر. شروع میکنیم با گروه یک، نمایندتون بفرمایید.
بله. کاری که میایم انجام میدیم گفتیم که یک از تکنیک تنفس استفاده میکنم. میگم که تنفس عمیق بکش، عمیق که حالت پی در پی داشته باشه و عمیق باشه، نگه داره. بعد یه این که میام اون عضوو کم خون میکنم، حالا اونجا آنزیمی وجود داره به نام کاکس که باعث میشه این درد رو مهار بکنه.
بله.
کار دیگه که انجام میشه داد، یه چیز از تکنیک فشاری استفاده میکنم. اون محل رو فشار میدم که باعث حالا این بشه که دردش حالا کمتر بشه، یعنی که بتونم کنترل داشته باشم روش. امیدواری به آینده، یاداوری و پررنگ کردن اهدافش. برای چی اومدی اینجا؟ دلیل این که اومدی اینجا جنگیدی چیه واقعا؟ و یاداوری خانوادهش، اینکه خانوادت منتظرت هستن. یه اینکه اکسیژن درمانی میکنم، یه کیسه تنفسی بهش میدم که بذاره و از همون تنفس استفاده بکنه، تنفسی که خودش میکنه.
شما هم نظر دیگه؟
من یه چیز دیگه هم بگم. پیدا کردن مسیر عصبی و سرکوب کردن اون مسیر عصبی، همون تکنیکی که ما الان داریم برای تب سوزن هم
تب سوزن انجام میدن. یعنی اون ریشه مسیر عصبی رو از نخا سرکوب میکنن، حالا مثلا با روشی مثل هم تب سوزنی. این کار انجام بدیم که درد اونجا دیگه نرسه.
آها، یعنی انتقال پیدا نکنه.
یعنی انتقال پیدا نکنه، یعنی از ریشه نخا ایش میکنه.
دقیقاً. ممنون، خیلی خوب بود.
بله.
لطف کردید.
انصافا آره، موارد خیلی آره متعددی گفتین. دستونم درد نکنه. گروه دو،
نظر ما اینه که اولا فرد آسیب دیده و امید خودش رو از دست بده. ما کاری که میکنی بهش امید میدیم، هدفی که برای اون اومده به جنگ و یاداوری بهش میکنیم. بله. یاداوری عزیزان فرد آسیب دیده، اینکه چه کسانی منتظرش هستن، چه کسایی چشم دوختن به کاری که دارن اونو انجام میدن. دلگرمی میدیم که ما اون پرستار، پزشک، ما کنارتون هستیم، اصلا جای نگران نیست. یا اگر یه رادیویی چیزی کنار بود بهش میگیم که گوش کن، بذار آرامش بگیری. دعا و مناجات خیلی میتونه کمک کنه. بهش میگیم که ذکرهایی که بلدی، صلوات، چیزایی که بلدی و پیش خودت آروم زیر لب بگو اگر میتونی. بهش آرامش قلبی میدیم. استفاده از امکانات موجود برای زخمایی که داره میتونیم بهش، اگر توی نزدیکی یه روستا هستیم میتونیم بریم اونجا کیسه یخ یا چیزایی که مثل پتو اینا رو جمع کنیم بیاریم و اونجا استفاده بکنیم. بعد یا اگر روسریه یا چفیه اگر پیدا کردیم میتونیم محل زخمو ببندیم که از دردش کاسته بشه.
خیلی عالی.
این نکته میشه بگم بیشتر. بله. حمایتایی که توی اون موقعیتی که حالا مستقل نداریم یا درد داره، بیشتر حمایتای روانی خیلی میتونه کمک کننده باشه، چون یه موقعیتی هستیم که شاید دردش به اون حدی باشه که واقعا واسش زجرآور باشه، ولی از نظر روانی وقتی یه قدرت خیلی بالایی داشته باشه خیلی خوب میتونه از پس اون حتی مشکل‌ترین دردی هم که داره مثلا پس بیاد.
بله، خیلی عالی بود.
واقعا عالی.
خیلی خوب بود.
امتیازها رو محبت کنید، بگید که من ثبت کنم.
چون خیلی راه حل خوب بود و به هم نزدیک بود. بله. یعنی به نکته‌های خیلی خوبی اشاره کرده بودم. من به هر دو گروه امتیاز
کامل رو میدم.
کامل رو میدم.
بله. یعنی 10 امتیاز گروه یک.
بله. بله.
و 10 امتیاز گروه دو.
بله.
شنونده صحبت شما هستیم خانم ارام خانوموزی.
این موقعیتی که من برای شما گفتم تو جنگ خیلی پیش اومده بود برای تک تک امدادگرها یا پزشکات، مخصوصا در زمان عملیات